بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. حلول ماه شعبان المعظم و اعیاد شعبانیه که در آستانه آن هستیم و در رأس ولادت مولى الکونین ابی عبدالله الحسین علیه و علیهم الصلاة والسلام رو به محضر مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضور شما دلباختگان و سرسپردگان اون ذوات مقدسه تبریک و تهنیت عرض می کنم. درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلام خصوصاً و همه ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین عموماً یک برجستگی خاص از یک منظر خاص وجود دارد که در این محضر محترم که به هر حال دارالعلم هست و مخاطبینم هم از شهر و دیار آشنایی هستید به این نکته رفیع و این منظر عرشی اشاره ای داشته باشم. در باب فاعلیت خدای تبارک و تعالی اظهار نظرهای متعدد و متنوعی شده است. ارباب نظر در باب فاعلیت خدا اظهار نظرهای متعددی دارند. فلاسفه مشائین، پیروان مکتب ارسطو مثل بوعلی سینا، مثل فارابی، فاعلیت حق را فاعلیت بالعنایه تعبیر و تفسیر می کنند. منظور از فاعلیت بالعنایه چیست؟ موضع بحثم نیست، فقط بیان نوع می کنم. فلاسفه اشراقی، پیروان مکتب شیخ شهید شهاب الدین سهروردی، فاعلیت حق را فاعلیت به تجلی عنوان و تفسیر می کنند. باز منظور از فاعلیت به تجلی چیست؟ موضع بحثم نیست، بیان نوع می کنند. متکلمین مثل خواجه نصیر طوسی قدس سره القدوسی در تجرید الاعتقادش فاعلیت حق را فاعلیت بالقصر، قصر با سین نباساد. باز منظور از فاعلیت بالقصر چیست؟ موضع بحثم نیست. اظهار نظرهای دیگری هم از قبیل فاعلیت بررضا که تعبیر شریفی است و سخن بلندی است مطرح شده. اونچه که به عنوان ترسیم عرشی ترین جلوه از ذوات مقدسه معصومین عموماً و از امام حسین علیه السلام خصوصاً به عنوان مقدمه عنوان می کنم مبنای عرفا شامخینه، ارباب ذوق و حضرات اهل عرفان فاعلیت حق را فاعلیت بالحب تعبیر و تفسیر می کنند. نه اقسام دیگر، فاعلیت بالعنایه، تجلی، قصر، رضا. میگن فاعلیت حق فاعلیت بالحب است. اینجا موضع بحثم یه مقداری توضیح عرض بکنم. اولا منظور از این واژه فاعلیت چیست؟ اصطلاح فاعلیتی که در باب حق تبارک و تعالی گفته می شود و عناوین مختلفی در تفسیر آن مطرح می شود، منظور از این فاعلیت چیه؟ منظور از فاعلیت یعنی کارهایی که خدا در متن هستی انجام داده می دهد، خواهد داد. فاعلیت حق یعنی کارهایی که خدا در هستی انجام داده می دهد. به عنوان مثال خالقیت، یکی از کارهای خدا خالقیته، بلکه خالقیت خاص خداست ولا غیر. این که در قرآن شریف هل من خالق غیر الله آمده است، به اصطلاح حضرات اهل علم استفهام انکاری است، جواب منفیه، یعنی لا خالق غیر الله. و حتی بعضی اسم شریف خالق رو خاص خدا میدونن و به غیر خدا اطلاق کردنش رو محل اشکال میدونن. به کسی رحمان بگید، رحیم بگید، کریم بگید، مشکلی نداره، اما اسم کسی رو الله بذارید اشکال داره. بعضن اسم کسی رو خالق هم بذارید اشکال داره، از اسماء خاصه. و می فرمایند خالق فقط خداست. خدا رحمت کنه همه شهدا رو. یه مراسمی دانشگاه صنعتی شریف گرفته بودن برای شهدای هسته‌ای به مناسبت شهادت دکتر مسعود علی محمدی. خب اونجا میزبان هم بسیج اساتید بودند و دانشجوها هم. گفتم شماها در علوم تجربی میگید یه اختراع داریم، یه اکتشاف. اختراع میگید چیزی که نبوده به وجود آمده، این اختراع، به وجودش آوردند، اختراع کردند. اکتشاف چیزی که بوده علم بهش نداشتن، حالا پیداش کردن، کشفش کردن، اینو میگید اکتشاف. اما از منظر حکمت و از منظر عرفان نظری در مباحث الهی ما اختراع نداریم. هرچه هست اکتشاف، اختراع مطلقا نداریم. خب جمع دانشجوها و اساتید اونم در اون سطح یادداشت دادن که آقا خب شما از این حرفا میزنید، ولی خیلی روون و راحت 40 سال قبل از این موبایل نبوده، الان تو جیب هر کدومون دوتاش هست. این نیروگاه هسته‌ای نبوده، الان هست. اینا اختراع نیست؟ گفتم نه، اینا هیچ کدوم اختراع نیست، اینا همه اکتشاف. برای اینکه سروران عزیز روحانی من توجه داشته باشن، کد میدم، هم از منظر حکمت نظری هم از منظر عرفان نظری. اینا هم یه بحثاییه دیگه، یه بحثاییست که متاسفانه در حوزه ها هم غریب مونده، در حوزه های علمیه هم تو قوم هم غریبه، و بعضی هم که خیلی قشری و ابتدایی کمر به براندازی بستند. بله، در صورتی که اینا عمومی داره، تخصصی داره، فوق تخصصی داره، استاد فوق تخصص داره، استاد فوق تخصص حضرت امام در عرفان و حکمت عملی مرحوم حاج می جواد آقای ملکی تبریزی بودند. استاد فوق تخصص حضرت امام در عرفان و حکمت نظری مرحوم آیت الله شاه آبادی بودند. استاد فوق تخصص حضرت امام در فقه و اصول مرحوم آیت الله حائری رضوان الله اشرف عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیهم. اینجا اینا هم تخصصی داره. طور نیستش که فقط تو علوم تجربی عمومی داشته باشیم و تخصصی و فوق تخصص، تو علوم الهی هم داریم. حالا این کدی که میدم در بررسی های تخصصی بلکه فوق تخصصی حکمت عملی در راستای این که خدا فقط خالق است و لا غیر، اصطلاحشون این استش که تعبیر مال خواجه نصیر طوسی است در تجرید الاعتقاد و در شرح اشارات و تنبیهاتش، فوائل مادی معطل حرکه هستند نه معطل وجود. یعنی چی؟ یعنی همه اینا که شما اسمشو میذارید مخترع معطل حرکه هستند، معطل وجود نیستند. یعنی تمام اون چه که اختراعات به حساب می آید عناصر اولیش در متن هستی به علم عنایی حضرت ربوبی آفریده شده است. حالا عناصر جدول مندلیف باشه یا عناصر دیگه، در عرف اهل عرفان کدش اینه، فرمایند جف القلم و به ماه و کائن. یعنی اون چه که استعداد و لیاقت وجود داشت آفریده شد و خدای تبارک و تعالی برای آفریدن چیزی برای هیچ کس باقی نگذاشت. ولذا میگن جف القلم و به ما هو کائن. تمام اینهایی که شما اسمشون رو میگذارید مخترع، اینها میرن عناصری که در متن هستی آفریده شده خدای تبارک و تعالی، شناسایی میکنند خواص فیزیکی و خواص شیمیایی. ولی برای این عناصر جدول مندلیف باشه یا سایر عناصری که همه اینها رو خدا با این خصوصیات آفریده، کسی نمیاد اینا رو. یک دانشمند در فیزیک هسته‌ای خدا رو هم نمیشناسه ها، منکر خدام هست، تا موقعی که به اون علم نفوذی، حرفا منبری نیست چون عزیزان رو از شهر و دیار آشنایی میدانم اینجوری وارد، حیفم اومد که با حرفای دم دستی ابتدایی این جلسه رو بخوام برگزار بکنم. یک دانشمند مادی منکر خدا ماتریالیست موقعی دانشمند می شود که به اون علم نفوذی حضرت ربوبی در تار و پود هستی متصل شود، پی ببرد. تا پی نبرد دانشمند نمی شود. خودم رو میگم، شما عزیزان هم با کمی بیشتر یا کمتر، 40 سال دعای سحر خوندیم، 40 سال در دعای سحر گاهی از این حرفا که زده میشه میگن آقا بهتر نیستش که قال الصادق و قال الباقر، گفته خب آقا من اینا چیه، اینا قال الصادق و قال الباقر دیگه، مگه دعای سحر قال الباقر و قال الرضا نیست؟ 40 سال دعای سحر خوندیم، 40 سال گفتیم اللهم انی اسألک من علمک به انفذهی و کل علمک نافذ، گفتیم یا نگفتیم؟ اما در 40 سال 40 دقیقه تأمل در این کردیم که این علم نفوذیه که تار و پود هستی را پر کرده است چیست؟ در این نگاه و در این تفسیر میگن یک دانشمند موقعی دانشمند می شود که به اون علم نفوذی حضرت ربوبی مثلا در این عنصر اورانیوم پی ببرد. ملا صدرا میگه هر جا وجود قدم نهاده علم نفوذ کرده، وجود منهای علم اصلا معنا نداره. سخن حکیمانه است، گیره هست، بفرمایید. هر جا وجود قدم نهاده علم نفوذ کرده، امکان ندارد هستی منهای علم، میشه گزاف، میشه لعب. و ما کننا لاعبین. کمونیست رو گفتی، ماتریالیست، خدا و پیغمبر رو قبول نداره، با علم نفوذی، نفوذی حضرت ربوبی ارتباط برقرار. بله، خدا علمش رو به اونم میده. باز جوابش اینه که ماه رجب گذشت و دعا خوندیم و دست به محاسن گرفتیم و انگشتم تکون دادیم و ثوابش هم بردیم، اما دقت نکردیم که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله، بعدش چی؟ و من لم یعرفه، اصلا نمیشناستت، اصلا منکرت هست، ولی سفره گسترده است و صلا سر داده است و از تو حرکت، از خدا برکت، خدا رو هم قبول نداشته باشی نداشته باش. حرفم اینه، یک دانشمند موقعی دانشمند می شود که به اون علم حضرت ربوبی که انفذ است و کل علم نافذ در هستی پی ببرد، تا پی نبرد دانشمند نمی شود. هی صحبت از نوآوری می شود، اینا که دارم میگم در بحث‌های تجربی دارم میگم ها، صحبت از نوآوری می شود. ما نوآور اصلا نداریم. نوآور فقط خداست. معادل نوآوری بدیع، اسم شریف بدیع. نوآور فقط خداست، یا بدیع از سماوات و الارض، بدی فقط خداست، هیچ کی نوآور نیست. بقیه دیگه سر همین سفره نشستند و اینها رو بله آشپزی میکنن، حالا یکی آشپزیش بهتره یکی آشپزی بدتره، اونی که بیشتر پی برد و بهتر نزدیک شد به اون حقیقت آشپزیش بهتر میشه، دست پخته بله محصول بهتری. بدی نیستن اینا که، بدی فقط خداست. این در باب خالقیتش یک دنیا حرف، در باب رازقیتش، رازق، رزاق اسم خداست دیگه، رازق رزاق اسم خداست، بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. قدیما حالا نمیدونم، شماها که همه جوان هستید، اما سفره ها از این سفره های قلمکاری یزدی و اصفهانی و تو این حاشیه سفره ان شکرتم لازیدنکم و اشعار معرفتی مثل این کتیبه ها دور سفره، بله حالا خدا قسمتتون بکنه، آرزوش که عیبی نداره، ولی بعید میدونم، من هنوز که هنوز تو خونم از اون سفره ها پهن میکنم، اگه میزم میچینم رو اون سفره. بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. بله، توحید افعالی است، سفره است، سجاده است، مقدس، 24 ادب کتاب الاطعمه و الاشربه از لمعه بگیرید تا مآخذش که وسایل شیعه کتاب الاطعمه، آداب سفره. این رزق تن در ذیل آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه فدای لبهای مبارکت، امام صادق فرمودن ای فلینظر الانسان الی علمه امن یأخذه، به قول استاد الهی آیت الله حسنزاده عمودی عافاه الله تعالی انشاءالله، فرمودن آدمیزاده دو تا دهان داره، یه دهان تن یه دهان من، من به اصطلاح فلسفیش جلد هشتم اسفار ملا صدرا، کتاب النفس، کتاب النفس شفا. آدمیزاد دوتا دهان من گوشه، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور تن جانوره فربه شود از راه نوش. هم در غذای تن، در غذای تن ای کریمی به قول صنایع غزنوی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، تو غذای تنش اونی هم که منکر خدا سر سفره خدا نشسته یا ننشسته، اونم که داره بدونه و ندونه مهم نیست، اون هم سر سفره خدا نشسته، کمونیست باشه هر چی میخواد باشه باشه. در غذای منش هم همین الان گفتم، در غذای من که علوم و معارف باشه، چه علوم تجربی چه علوم الهیش، هر کسی به هر علمی برسد ریزخاری سفره حضرت ربوبی کرده است. اونجا هم بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. حالا پس معنای فاعلیت در این اصطلاحات یعنی چی؟ یعنی کارهایی که خدا در متن هست، یک دنیا حرف، یک بابی از حکمت و عرفان و قرآن گشوده می شود، از تو حرکت از خدا برمی شود. این معنای فاعلیت، کارهایی که خدا در متن هستی انجام داده میشه فاعلیت حق. بلحبش یعنی چی؟ که مبنای عرفاء شامخین، تا میگم عرفاء شامخین یه دفعه درویشای گنابادی خیام پاسداران به ذهنتون نیاد آقا 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 ما لطمه خوردیم، خسارت خوردیم به خاطر اینکه تو حوزه های دینیمون گفتیم اگر حرف از عرفان بزنی کافر مطلق شدی. جذابیت داره، میخواد، روحا تشنه است، بشندی میره سر اون سفره میشینه. اگه تو جلسه امام حسین و تو معارف تو مکتب امام صادق تغذیه شدن شدن، نشدن تو خاکی میزنن، خاک خور میشن. تا گفته میشه چرا علامه طباطبایی، چرا آیت الله محمد حسین قروی اصفهانی، سید احمد کربلایی، استلی آقای قاضی، چرا اینها تو ذهنمون؟ تا حکمت گفته میشه، بله مرحوم علامه طباطبایی اسم خواجه نصیر رو که میخواست ببره میفرمود حکیم قدوسی، خواجه طوسی، قدس سره القدوسی. چرا اینا تو ذهنمون نیاد؟ در شیعه بودنشون شک دارید؟ کسی شک داره؟ که باز به تعبیر بعضی از اساتید ما میفرمود اگر کسی آثار اونها رو بخونه و بفهمه در شیعه بودن خودش شک میکنه که اگر اینا شیعن من چی میگم؟ فاعلیت بلحب، بلحبش یعنی چی؟ خیلی قشنگه، خیلی شیرینه، خیلی شریفه. بلحبش یعنی کارهای خدا در متن هستی با فرمول محبت پیاده می شود. اکسیر هستی محبت است. ریشش هم اقتباس از اون حدیث است که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، حدیث قدسی. ولذا میگن خدا فاعل بالحب، این حب بس که سر میکشد تار و پود هستی را پر میکند و هستی تحقق پیدا میکند. خب در نگاه عارف منظومه شمسی کرات مرده بی احساس نیستند. خورشید در چشم عارف شمعی است که در سوز محبت میگدازد و کراتی که برگرد آن در گردشند پروانه های شیدایی که در طواف محبت مشغولند. در تفسیر الهی ذوقی عرفانی الکترون‌هایی که بر گرد هسته مرکزی پروتون و نوترون در گردشن موجودات بهم بکم اومی نیستند. در تفسیر عرفانی جاذبه زمین یک جاذبه محبت است. عارف خودش رو در هر حال غرق در محبت می‌بیند. برادران عزیزان، شمایی که الان اینجا نشستید به برکت جاذبه زمین نشستید. اگر جاذبه نبود هیچ کدومتون نمیتونستید اینجا بشید. در تفسیر عارفانه عارف خودش رو غوطه‌ور در محبت، غرق در حب الهی میبیند. فرق بین مادی و الهی اینه که اون نمیفهمد، این میفهمد. بفهمد یا نفهمد اینه، منتها مهم اینه که بفهمیم. جاذبه خورشیدش هم همینه. حالا ایشالله کافر مطلق نشیم. این که از محبت، یکی از این بنده های خدا که خیلی گرد و خاک کرده بود گفتم آقا جان شاهکار ام الکتاب استاد محمد تقی جعفری شرح مثنوی معنویشه. یعنی استاد محمد تقی جعفری رو مثنوی معنویش استاد محمد تقی جعفری، حاج ملادی سبزواری شرح مثنوی معنوی، و من شک ندارم اصلا این اصلا مقایسه من بله بی انصافی و ظالمانه است که از نظر اسلام و معرفت اسلامی تو به گرد پای شاگردای شاگردای اونها هم نمیرسی، اصلا خبری نداری که حالا اومدی. بله، از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود. یه به چرا دو تا مصرع داره، یکیش بر عرفان و حکمت نظری است، یکیش عرفان و حکمت عملی است. اولیش عرفان و حکمت عملی است، اخلاق، دومیش عرفان و حکمت تفسیر هستی است. میدونید از نظر علوم تجربی سرکه و شراب فعل و انفعالاتش یک فعل و انفعال شیمیاییه، تبدیل و تبدل ها تحت تأثیر فعل و انفعال شیمیایی انجام میگیره. اما در تفسیر عارفانه اونی که داره اینا رو شکل میده، اینم بیان مصداقه، بیان نمونت، ولی در کل هستی همینه. همه جا محبت در کاره، محبت داره کار میکنه. از محبت خارها گل میشود و از محبت سرکه ها مل میشود. بگذرم یک دنیا حرف. حالا همین حضرات ارباب ذوق اوج بندگی، اوج عبادت، عبادت بالحب میدانند. اوج عبادت را هم عبادت بالحب میدانند. عبادت بالحب یعنی چی؟ بنده نمیدونم یعنی چی. همونی که مولا العارفین، اگر به تعبیر من اشکال نشه چرا گفتی مولا العارفین، و امام المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام به پیشگاه الهی عرض می دارد: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خدایا نه از ترس جهنم تو را عبادت می کنم، نه شور و شوق بهش در سر، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. این عبادت بالحب چیه بنده نمیدونم، چیه نمیدونم. تو را شناختم، شیفته‌ات شدم، به خاک افتادم، به بهشت و جهنمت همکاری ندارم. در دعای ابو حمزه خوندید، در صحیفه جای دیگه هم همین مضمون به یک بیان با مختصر تخاب. در دعای ابو حمزه بعضی از تعبیر بزرگان هم که بکنم به گزاف ادعا نکردم، از رادیو تو مسیر بود ما رمزون گوش میکردم، درست معنا نفرمودند. گفتن این که امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه الهی ان ادخلتن النار لاخبرن اهل النار به حبی لک، میگفت این تدلیه، یعنی خلاصه عشوه برا خدا اومدنه، خدا رو تو رو دروسی گیر انداختن، یعنی اگر منو جهنم ببری داد میزنم آی مردم ببینید خدا داره محبشو میسوزونه. نه نه، این عبادت بالحبه. الهی ان ادخلتن النار لاخبرن اهل النار به حبی لک. در آستانه تولدشیم. بله، اگه منو جهنمم ببری جهنم بردن زین العابدین سر سوزنی از محبت او به ساحت تو نمی کاهد. بهشت و جهنم برای من تفاوت نداره، من تو را شناختم، شیفتت شدم، عبادتت میکنم. این عبادت بالحب اوج بندگی است. یک کلام ختم کلام، یک کلام ختم کلام. خدا با عشق خدایی میکند. اوج بندگی هم اون بندگی است که بنده با عشق بندگی کند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. خدا خداییشو خوب بلده، من اگه بندگیمو یاد بگیرم خوبه. تو بندگی به قول خواجه شمس الدین محمد حافظ، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. من هی چتکه میندازم، هی تو اعمال میرم ببینم کدوم ثوابش بیشتره. عیبی هم نداره دعا سحر خوندن، خیلی خوب، خیرشو ببینید. بله خیرشو ببینیم، خیرشو ببینیم، خیلی عالی، خیلی خوب. بنده هم منکر نیستم، اشتباه نشه، اما میخوام یه چیزای دیگه هم هست. امام حسین یه چیز دیگه است. امام حسین یه چیز دیگه است. اولا من بگم اینجا این واژه عشق، واژه عشق، عزیزان سروران روحانی من برید سرچ کنید، به قول امروزی ها دوتا کلیک کردن ماده عین و شین و قاف رو تو روایات بررسی کنید. شما تعداد روایاتی که ماده عشق درش به کار رفته باشه به تعداد انگشتان یه دست هم پیدا نمی‌کنه. یعنی 14 معصوم هر کدام یک بار همین واژه رو به کار نبردند. بعضی از اساتید با می‌فرمودن میدونید چرا؟ برای اینکه این ماده، این واژه مقدس رو ارزون خرجش کردن. از روی جهالت ریختن تو دست و پای، چشم ابرویی می‌بینه عاشق میشه. عاشق شدی؟ ایداد بیداد، ایداد بیداد. عشق هایی کس پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. زوات مقدسه معصومین میدونن این واژه چیه، ولی کجا به کار ببرن؟ یکیشو بگم با هم یکی هم کار دارن، با هم یکی هم کار دارن. فی منصرف صفین، بارها خودتون برای مخاطبینتون گفتید، سروران عزیز من هم شنیدید، داره امیرالمومنین از جنگ صفین بر میگرده، رسید به سرزمین کربلا، از اسب پیاده شد، مشتی از خاک کربلا برگرفت، بویید. چی فرمود؟ فرمود این خاک بوی عشق. فرمود ها هنا مسار او عشاق الله، تعبیر به عشق از زبان مولى العارفین. او میاد عشق رو خرج کوچه و خیابون میکنه. امام حسین بله باهی گفتیم کربلا میدان عشق، اما یه دفعه ذهنتون نره چه خبر. عبادت بالحب، عبادت بالحب. نگاه ها اینجوریه، ولذا از یه نگاه کربلا حالا هوای دیگه ای داره، عاشورا یه روز دیگه ایه، از یک نگاه دیگه ای هرچه غم بر شانه های پسر پیغمبر سنگین تر و هرچه داغ ها بر سینه حضرتش بیشتر می نشیند چهره بر افروخته تر می شود. اینا رو شنیدید دیگه، تراوت و بهجتش افزون تر می گردد. به قول مقامات العارفین العارف حش بش بسام فکیف لا، هرچه ذوب تر می شود زلال تر می شود، هرچه تفتیده تر و گداخته تر می شود خود را در وادی عشق پیش تاز تر می بیند. دیگر لحظه آخرم پیشانی شکسته، دل تیر خورده. ما ها فقط گفتیم و شما هم شنیدید، هرچی کرد نتونست تیر رو از جلو بیرون بیاره، از پشت سر. بله، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی رو، خبر شهادت نهمین شهید یه خانواده‌ای رو دادم، خیلی ایشون منقلب شدند و من عذرخواهی کردم، گفتم آب ببخشید من نمیدونستم شما اینقدر ناراحت میشید، ولی من نمیگفتم. فرمودن اشتباه نکن، اینا در طول 10 سال 9 تا شهید دادن. من دلم رفت پیش یه دل تیر خورده، من دلم رفت پیش یک دلی که در یک نیمه روز داغ 72 عزیز بر دلش نشسته، لبها خشکیده، جگر تفتیده، اما چهره بر افروخته. حمید ابن مسلم میگه جذابیت جمالش منو زمینگیر کرده. دیدم لبها حرکت میکنه، چی داره میگه؟ تشنس نیست؟ چرا تشنشه؟ اما او نگفت من میگم آبم بدید میمیرم، آبم ندید میمیرم خواهید. او نگفت، او نفرمود، من میگم. او چی گفت؟ گفت الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و السلام علیکم. یه دعا، خدایا از جرعه های محبتت کام ما را لبریز بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.